شهرها اتفاق می افتد. شکستگی ها شایع ترین آسیب بدنی ناشی از تصادفات رانندگی است. اما در مواجهه با مصدوم دچار شکستگی چه باید کرد؟ دکتر امیر سالاری متخصص سلامت در بلایا و فوریت ها و مدرس اورژانس و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران.
اگر بدشکلی، کبودی یا تورمی توی یکی از اندام ها دیدید، درد و اختلال در حرکت اندام وجود داشت، کوتاه شدگی، خمیدگی یا پیشخوردگی اون عضو بود، یا بیمار مثلا رفته توی علائم شوک بدون اینکه خونریزی خارجی داشته باشه و تغییر شکلی توی استخوان‌های ران یا لگنش اتفاق افتاده، یا ممکنه یک زخمی که در واقع یه تیکه استخون ازش بیرون زده باشه رو ببینید توی این حوادث، این نشون دهنده آسیب‌هایی هست که به استخوان‌ها و بافت نرم اونجا اتفاق افتاده و احتمال شکستگی یا دررفتگی اونجا مطرح میشه. ممانعت از حرکت عضو آسیب دیده چون آسیب ممکنه تشدید بشه، این لبه های تیز استخوان به عروق اعصاب فرد آسیب بزنن و حتی ممکنه شکستگی بسته تبدیل به شکستگی باز بشه. مصدوم باید آرام باشه، با اورژانس تماس گرفته بشه و سعی بکنیم با روش ها و تکنیک هایی که تحت عنوان آتل بندی در واقع گفته میشه، اگر آمبولانس داره دیر میرسه، سعی بکنیم که اون کار رو انجام بدیم. حتما جریان خون، حس و حرکت رو و اون خون رسانی به اندام انتهایی رو که زیر در واقع زاویه شکستگی هست رو بررسی کنیم، اینا رو یادداشت کنیم، بگیم به اون اورژانس که میاد، باز از خوردن و آشامیدن بیمار در واقع جلوگیری کنیم، چون ممکنه بیمار نیاز داشته باشه به خاطر آسیب جدی به صورت اورژانسی وارد اتاق عمل بشه. این البته باید تو بیمارستان تشخیص داده بشه و آتل های مختلفی هم تو کیف کمک های اولیه میتونه وجود داشته باشه، ولی خب قاعدتا اگر ما هیچی در اختیار نداشته باشیم میتونیم از روش های بداهه سازی استفاده کنیم. مثلا ما آتل های سفت و غیر قابل انعطافی داریم، مثل چوب، تخته، که تو همه جا موجوده، حتی در واقع مقوا، روزنامه یا مثلا ملحفه ای که تا لا شده، یا همین پتوهای مسافرتی تحت عنوان آتل‌های در واقع نرم و قابل انعطاف میتونن باشن، یا حالا وسایلی که ممکنه الان دیگه خوشبختانه فروخته میشه، آتل‌هایی که آماده هستن برای در واقع شرایط کمک‌های اولیه، و یا حتی بستن عضو بیمار به سمت مقابل خودش که ما تحت عنوان آتل‌های آناتومیک میدیم، یا حتی یک پارچه یا روسری که به صورت سگوش در اومده شده باشه، تو برخی از آسیب‌ها میتونه به ما کمک کنه. بگید
احتیاط در رانندگی و رعایت قوانین نشانه ترس یا کم تجربگی نیست، بلکه نشان از آموزش صحیح و فرهنگ بالای فرد و احترام به حقوق دیگران است.
سیزده و سه دقیقه است، همچنان فرصت دارین که در مسابقه امروز شصتی شرکت کنید. اما گفتگو رو ادامه میدم با جناب سرهنگ جهانی و همچنان میخواییم راجع به سند صادره از طرف پلیس صحبت کنیم. جناب سرهنگ، خب سند پلیس که میگن سند رسمیه، مبنای قانونیش چیه؟
بله عرض کردم، ببینید قانون مدنی تعریف میکنه سند رو. بله. سند رسمی رو در ماده 1287 اعلام میکنه. سند رسمی سندی است که یک، در دفاتر اسناد رسمی صادر بشه، دو، توسط مأمورین صلاحیت دار صادر بشه. با توجه به اینکه پلیس خودرو رو بازدید میکنه و بررسی میکنه، اصالت و ارکانش رو کاملا تحلیل میکنه، اگر درست بود براش سند مالکیت رو به نام مالک صادر میکنه، یا در تعویض پلاک وقتی پلاک رو تغییر میده به نام مالک جدید، سند مالکیت هم صادر میکنه. همین رو هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم تایید کرد. پس بنابراین سند صادر از سوی پلیس یک سند رسمی در حوزه مالکیت وسیله نقلیه است و مردم خیالشون راحت باشه.
بله، خب در این خصوص سوالهای زیادی وجود داره، از جمله این که برخی از مردم میگن که خب ما چند نفر هستیم، یه نفر، دو نفر، سه نفر، با هم یه خودرو خریدیم. بله. در این وضعیت خب تکلیف چیه؟ ببینید در خصوص سند صادر از طرف پلیس تکلیف چیه؟ بله، دو نفر هستیم یه ماشین خریدیم.
بله متوجه شدم. بله این مورد رو حدوداً از 3 الی فکر کنم 4 سال پیش پلیس حل کرده. الان اگه دو نفر با هم یک وسیله نقلیه رو بخرن، هر کدوم مثلا سه دونگ یا معروف به دو دونگ چهار دونگ،
بله،
بر اساس حق و سهمی که دارن، ما اسامی مالکین اون وسیله نقلیه رو در همون برگ سبز قید میکنیم و سهمشون رو مشخص میکنیم.
چه جالب. مالیاتش چی میشه؟
مالیات نقل و انتقال که یک امر قانونی است، اجباری است، هر کسی هر معامله ای انجام میده باید مالیات رو پرداخت بکنه. پلیس برابر قانون مکلفه در زمان تعویض پلاک و به اصطلاح صدور اسناد مالکیت، خدمت شما عرض کنم که مالیات رو هم اخذ بکنه که الان زیر ساختش کاملا با هماهنگی عزیزانمون در حوزه مالیات هماهنگ شده و انقریب مالیات ها از طریق پلیس در زمان نقل و انتقال وصول خواهد شد، هیچ مشکلی از این باب برای دولت پیش نخواهد اومد.
بله خیلی ممنونم. اما در خصوص تصادفات رانندگی هم با توجه به زمانی که داریم 2 دقیقه میتونیم صحبت کنیم. خب در تصادفات رانندگی ما نباید از نقش عابر پیاده به راحتی چشم پوشی کنیم، در این خصوصا بعد صحبت کنیم که بله. گاهی اوقات شاید هم در بیشتر موارد در برخی از معابر عابر پیاده مقصر باشه.
بله حالا چون حوزه تصادفات بود برنامه و الان عرض بکنم ما به جهت اینکه تصادفات برامون خیلی به هر حال اولویت ویژه‌ای داره، فردا انشالله پویش 18 رو استارت خواهیم زد. بله. مبنی بر اینکه 18% از تصادفات متاسفانه فوتی مربوط به عزیزانی زیر 18 سال هست که هیچ سببیتی در تصادف ندارن، نه مسببن نه مقصرن. بله. بچه هستن. اما در حوزه عابرین پیاده که اون میتونم بگم که حداقل ایمنی ها رو و حاشیه ایمنی رو واقعا ندارن، بعضی مواقع خودشون مقصرن، یعنی مقررات رو زیر پا میذارن، بعضی مواقع رانندگان مسئول و مقصرن. ما باید توجهمون باشه که در داخل معابر شهری اتفاقا بیشترین نوع تصادفات فوتی عابرین پیاده هستن. عابرین پیاده ای که نقض مقررات بکنن، مثلا ماده 26 قانون رسیده به تخلفات رانندگی رعایت نکنن.
بله.
یا ماده 215 آیین‌نامه راهنمایی رانندگی رو زیر پا بذارن، یعنی کارشناس تصادفات به این نتیجه برسد که عابر پیاده خودش مقصره.
اگر تصادفی صورت نگیره چطور؟
اگر تصادفی اتفاق نیفته عابر پیاده
عابر پیاده
زمانی آسیب می‌بینه که یه تصادف،
اگه آسیبی نبینه یا اینکه خطایی کرده باشه. به هر حال قرار بود که طی 2-3 سال گذشته جزء برنامه‌های پلیس بود که از طریق کد ملی عابران پیاده متخلف شناسایی بشه.
اون تخلف بود. اینکه یک عابر پیاده اگه تخلفی داشته باشد آیا میشه به تخلفیشون رسیدگی کرد یا نه؟ زیر ساختش آماده نیست. آماده بشه ما کد جریمه‌اش رو داریم که اگر عابر پیاده تخلف کرد چگونه جریمش کرد. ولی در طول با تصادفات عرض بکنم عابر پیاده اگر روی پل هوایی نره، اگر روی خط نره، اگر چراغ عابر رو توجه نکنه و برخوردی پیش بیاد،
بله،
حتما خودش مقصر خواهد بود. و توصیه میکنم به هم عابرین عزیز هم رانندگان محترم خیلی در معابر شهری مراقب عابرین پیاده باشن که واقعا صدماتش قابل جبران
نیست. خیلی ممنونم. در ادامه سوال مسابقه رو مطرح میکنیم و اسامی برندگان. سوالمون رو یه بار دیگه تکرار میکنیم و پاسخ صحیح رو از جناب سرهنگ جهانی میشنویم. حداکثر سرعت مجاز در معابر محلی چند کیلومتر در ساعته؟ گزینه اول گفتیم حداکثر 45 کیلومتر در ساعت، گزینه دوم حداکثر 30 کیلومتر در ساعت و گزینه سوم حداکثر 50 کیلومتر در ساعت. و پاسخ صحیح؟
بله من اتفاقا در ابتدا عرض کردم که معابر محلی معابری هستن که در دور اطراف خونه هامون، محلهای کارمون، کوچه ها و طبیعی است که در یک چنین معابری سرعت بیش از 30 کیلومتر اصلا خطرناکه. پس پاسخ صحیح
گزینه
30 کیلومتر حداکثر، گزینه 2. انشالله که از بین عزیزانی که شرکت کردن ظاهرا هزاران نفرم پیام دادن،
بله،
حتما انشالله همکاران جنابالی قرعه کشی رو انجام بدن و خدمتشون خواهیم بود.
بله خب قرعه کشی انجام شده.
بله.
و برندگان رو اعلام میکنیم. خانم معصومه دانش از تهران، خانم فرشته برادسمانی از نجف آباد اصفهان و آقای جواد سهرابی از مرند، مبارکتون باشه. جوایز شما هم همونطور که گفتیم بله توسط پلیس راهور تقبل میشه و به آدرس و نشانی شما هم ارسال میشه. جان سرهنگ جهانی به پایان شصتی رسیدیم.
بله خیلی ممنونم از شما و عزیزانتون و تشکر میکنم از رادیو سلامت. چون رادیو سلامت عرض کنم هموطنان عزیز، اگر میخواین سلامتیتون در رانندگی در جاده در معابر حفظ بشه به 4 تا موضوع توجه بکنید. 1. سرعت غیر مجاز. 2. سبقت غیر مجاز. 3. عدم توجه به جلو در حین رانندگی که بیشتر ریشه در موبایل داره. 4. رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی. این 4 تا مورد رو چرا عرض کردم؟ به خاطر اینکه 82% تصادفات مال این 4 مورده.
ممنونم و سپاسگزاریم از توصیه نهایی شما. این برنامه آخرین برنامه شخصی به مناسبت هفته نیروی انتظامی بود که تقدیمتون شد. ضمن تبریک مجدد خدمت جناب سرهنگ جهانی و کلیه کادر نیروی انتظامی، هم جناب سرهنگ جهانی خدافظی میکنیم و هم با شما شنوندگان عزیز تشکر. خدا نگهدارتون، خداحافظ.
رادیو سلامت.
چیزهایی که باید در مورد سرطان پستان بدانیم. سالیانه حدود 10,000 مورد جدید ابتلا به سرطان پستان در کشور ما اتفاق میفته. 98% در خانم هاست. متاسفانه سن ابتلا به سرطان پستان 10 تا 12 سال در کشور ما پایین تر. مهمترین علائم سرطان پستان لمس یا احساس توده در پستان ها یا زیر بغل، تغییر رنگ نوک سینه یا پوست ریزی نوک سینه یا تغییر رنگ پوست خود سینه است و یا عدم تقارن و پوست پرتقالی شدن سینه ها. سه راه یا سه روش برای بیماریابی سرطان پستان هست که مهمترینش ماموگرافیه. ماموگرافی در خانم ها یه بالای 50 سال هر 2 سال یک بار توصیه میشه. بعد از 40 سالگی ممکنه با مشاوره پزشکی لازم باشه که ماموگرافی سالیانه شروع بشه. و روش دیگه معاینه پزشکی است که هر خانم بالای 30 سال لازمه که هر 3 سال یک بار و بالای 40 سال هر سال معاینه پزشکی بشه. روش دیگه خودآزمایی است که شامل معاینه توسط خود فرد به صورت لمس یا نگاه کردن به سینه ها هستش که این کار جلوی آینه به روشی که در متن زیر توضیح داده میشه یا به صورت لمس پوست پستان و بافت پستان توسط خود شخص انجام میگیره و لمس هر توده یا زایه‌ای با لازم هست که مراجعه پزشکی داشته باشه.
گفتم غم تو دارم، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفتم دم که ماه من شد گفتا اگر براید گفتم غم تو دارم گفتم غم تو دارم گفتا غمم سرآید گفتم که ماه من شد گفتم که ماه من شد مهر ورزان رسم وفا بیاموز گفتاز خوب رویان این کار کم تر آید که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شب رو از تو از راه دیگر آید گفتم خوشا چون سر آمد گفتا خموش حافظ کین قصه هم سر آمد.
وقت به خیر همراهان عزیز و ارجمند، امیدوارم تا به این لحظه از روز رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و سپاسگزارم از اینکه همچنان با شبکه رادیویی سلامت همراه هستید. آخرین برنامه بخش صبحگاهی ما زاویه پنهان هست که تقدیم حضورتون میشه.
صدای سلامت رصد می کند.
زاویه پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، روز شما بخیر. خیلی خوش آمدید به زاویه پنهان. مثل هر چهارشنبه با شما هستیم تا ساعت 14.
شبکه رادیویی سلامت، زاویه پنهان. تحلیل و بررسی کارشناسان آگهی های پزشکی مطبوعات با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، مجلس شورای اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه های علوم پزشکی و اصحاب مطبوعات. برنامه متفاوت از آنچه تا کنون شنیدید.
عرض کنم خدمت شما که در این برنامه شما هم میتونید همراه ما باشید و به نوعی گزارشگر ما باشید، و اگر به مرکز خدماتی مراجعه میکنید که مرکز خدمات سلامت هست و میدونید که خدماتی که ارائه میکنن خدماتی است که میتونه منجر به خطر افتادن سلامت هموطنانمون بشه، حتما به ما بگید یا خودتون همونجا صدای افراد رو ضبط کنید و برای ما بفرستید، یا هم تماس بگیرید به ما، شماره تلفن و مکان اونجا رو بگید تا همکاران ما پیگیری کنن. 2265-28726 و سامانه پیام کوتاه 30102 در اختیار شماست. و البته ما یک صفحه هم داریم در فضای مجازی که از اون طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید، زاویه نقطه پنهان.
افزایش قد بدون محدودیت سنی با جدیدترین متد 8 تا 12.
اگر از کوتاهی قد خود رنج میبرید،
همین حالا تماس بگیرید، به ازای هر عدد کرم در خرید دوم به شما 50%
چروک و پوست شل شما رو پیرتر از اون چه که هستید نشون میده.
تبلیغات ماهواره‌ای شبکه‌های فارسی زبان رو می‌دیدم، شامپوی رو معرفی می‌کردن، یه شماره‌ای رو معرفی کرده بودن به صورت زیرنویس، اون شماره‌ها تماس گرفتم، من برام شامپو رو آوردن و پول رو هم محل من بهشون دادم. بعد از یکی دو مرتبه که از این شامپو استفاده کردم، تحت ریزش مو هم من گرفتم.
این کرم به طور مشخص رفع کننده جوش، جای جوش، چکمک.
این شامپو مشکل من خیلی حادتر کرد، حتی از نظر اقتصادی هم برای من به صرفه نبود، چون که باید هزینه‌های بیشتری رو هم بابت درمان موهام انجام میدادم.
شما چقدر بابت این شامپو پول دادید؟
تقریبا 5000 تومان.
قیمت استثنایی 79000 تومان.
آیا پروانه بهداشت وزارت بهداشت ما رو داشت یا مثلا تاریخش مناسب بود یا خیر؟
تاریخ انقضاش نگذشته بود، ولی اینکه شماره وزارت بهداشت داشته باشه خیر.
آیا پزشکتون اشاره کردن که تاثیر مستقیم ناشی از مصرف این شامپو بوده؟
بله بله، چون که اون شامپو استاندارد نبود.
داروی آرامش اعصاب، داروی ضد
دکتر سید جمال سعید واقفی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران.
ما وقتی به که شبکه‌های ماهواره‌ای نگاه می‌کنیم می‌بینیم از هر شبکه تراوش داره می‌کنه، اصلا تبلیغات داروهای ضد اعتیاد، داروهای ضد کوتاهی قد، داروهای پوستی که قوغا کرده و اینها همش تبلیغاته.
اگر قصد لاغر شدن دارید تا به اندامی ایدئال برسید، شما را
بسیاری از این داروهای ماهواره‌ای آزمایش شده، تقلبی بوده و متاسفانه برخی از هموطنان ما جذابیت تبلیغات نظرشون جذب میکنه و میرن از داروخانه ها میخوان.
چند وقتیش من ماهواره دیدم راجع به لاغری موضعی، من اینو کنجکاو شدم، زنگ زدم واسم آوردم، دو دوره اینو مصرف کردم با قیمت خیلی گزاف، ولی تاثیراتی که نداشت عوارض جانبی رو دربر داشت، که عوارضش هم رو معده من تاثیر منفی گذاشت، همین که تو روحیم لاغرم که نکرده هیچی، یه سری تاثیرات منفی رو من گذاشته، تازه فهمیدم که هیچ تاثیری نداره.
یکی از مصادیق تولید تقلبی تعویض تاریخ مصرف، تاریخ اصلی ماهرانه پاک شده، با یک جت پرینتری یه تاریخ جدید رو این هک شد، 3 میلیاردش رو ما کشف کردیم و 3 میلیارد تومانش هم از دستمون در رفت.
یکی هم قضیه کوچیک کردن بینیه. یه دستگاهی اومده استفاده کردم و هیچ تأثیری ندیدم. اونم قیمت گزاف دادم. البته مشاورم کردم با پزشک. تایید نکردن، رد کردن.
حتی بارها دیدیم پزشکایی رو بیارن پشت ماهواره و باشون مصاحبه میکنن، این دارو فلان است، این دارو بهمان است. همه اینها تبلیغاته. طرف میخواد کالاشو به فروش برسونه. دارو کالا نیست. دارو کالا نیست. دارو یک ماده است که برای حیات انسان درست.
بدونن مردم مظلوم، اینا داروهای تقلبی هستن، به صورت قاچاق وارد میشن. نه تنها تأثیری در رفع بیماری اونها ندارن، بلکه ممکن است سلامتشون رو هم به خطر بندازن.
و کلام آخر هم از دکتر سید جمال سعید واقفی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران.
تبلیغات در ماهواره‌ها به خصوص از نظر ما مردوده و هم داروسازان کشور، هم پزشکان، هم جامعه پزشکی، هم نظام پزشکی به هیچ وجه با این موافقت ندارن. اینو برای اطلاع هموطنان میگیم که بی خود بی جهت دنبال این تبلیغات نرن و سلامت خودشونو به خطر نندازن.
بله، متاسفانه این اتفاق خب به کرات میفته دیگه و موجب ناراحتی ما هم میشه. میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر مقیمی، ایشون مدیر بیمارستان شهدای تجریش هستن و البته رئیس کمیسیون طرح‌ها، لوایح و آیین‌نامه های سازمان نظام پزشکی. آقای دکتر سلام و روزتون بخیر.
سلام جناب آقای حسنی عزیز و همچنین خدمت شنوندگان عزیز برنامه
رو بیپنهان. خواهش میکنم، این بخش رو با هم شنیدیم، نظر شما رو میشنویم در مورد این موضوع و البته تبلیغاتی که اخیراً روی طب سنتی خیلی زیاد داره انجام میشه.
متاسفانه بسیار جای تأسف داره این آگهی که پخش کردیم. یک نکته مشترک تو تمام این مواردی که گفته میشد، یک نکته مشترک وجود داره آقای حسنی.
بله.
تمام مردم عزیز ما، اونایی که این مصاحبه شما زحمت کشید باشون انجام دادین، اول از اون محصول استفاده کردن، دچار صدمه شدن، بعد رفتن تحقیق کردن. چیزی که ما مرتب تو برنامه‌های مختلف خدمت شهروندان عزیز میگیم که وقتی برای خرید یک شی کوچیک، یه موبایل، یه وسیله برای خونه‌شون، یه آبمیوه‌گیری، میرن قبلش تحقیق میکنن که یه جنس خیلی خوب بخرن، برای سلامتشون هم این کارو انجام بدن. حتما قبل از اینکه یک محصول، یک خدمت رو استفاده بکنن، تحقیقات کافی انجام بدن. نیم ساعت یک ساعت وقت میگیره یه تحقیق انجام بدن این محصول با این بزرگنمایی ها، با این جملات اغراق‌آمیز که معجزه میکنه، اینها همش دروغ ماهواره‌ایه. من به چند تا از اینها اگه اجازه بدی تک تک بپردازم.
خواهش میکنم. بله.
شامپویی که اون خانم میگن که آیا اون موهایی که ایشون دچار ریزش شد و دیگه پیاز مو از بین رفته دیگه جایگزین میشه؟ امکان نداره. یعنی در حقیقت بعد از سالها درمان هم انجام بدن دیگه امکان نداره اون پیازهای مو برگرده و این خانم وضعیت قبلی رو به دست بیاره. اگر تحقیق میکردن مطمئن میشدن یه محصول در حوزه آرایش بهداشتی چه مشخصاتی باید داشته باشه تا استاندارد تلقی بشه، حتما از خرید اون ممانعت میکردن. اون آقایی که میگه لاغری موضعی خرید کردن و انتظار داشتن، ببینید ایشون یه محصول خرید لاغری موضعی بده. اولا هیچ کدوم از این موادی که میگن از طریق پوست جذب نمیشه، پوست داره سه لایه است، امکان نداره از این سه لایه موادی رو جذب بشه به این شکل و بره داخل بافت چربی و اون چربی رو از بین ببره. اینا همش تبلیغاته و این عزیزمون به نتیجه نرسیده، همینطوری دوز مصرف بالا برده و دچار عوارض شده، ضمن اینکه پولش رو هم از دست داده. عزیزی که گفتن تاریخ مصرف دستکاری شده، خب به هر حال اینها وقتی از مسیر قانونی بیاد، نه از طریق ماهواره و درب منزل، مسیر قانونی محصولات آرایش بهداشتی و داروها در داروخانه هست، بازدید و در حقیقت نظارت روی داروخانه به شدت بالاست، امکان نداره بتونن محصول تاریخ گذشته رو به فروش برسونن. هر روز چک میشن، هر روز باید توی در حقیقت سامانه تیتک اطلاعات دارویی و مواد آرایش بهداشتیشون اعلام بکنن، برای همین تاریخ گذشته امکان نداره و این چون از مسیر غیر قانونی خریداری شده به دستشون رسیده. و عزیزی که گفتن دستگاه کوچک کردن بینی و خریدن، دچار عارضه هم شدن و بعد از اینکه استفاده کردن پولشون رو دست دادن، به نتیجه هم نرسیدن، پزشکشون گفته هیچ گونه تأثیری تو کوچک کردن بینی نداره. ببینید آقای حسنی، حضور یه پزشک توی کانال ماهواره‌ای و تبلیغ یک محصول از شأن پزشکی دوره. یعنی در حقیقت یه نوع ببینیم، یعنی تو جامعه پزشکی بسیار بسیار این حرکت، یعنی در حقیقت منفوره، این کار رو از پزشکان انجام نمیدن. توی مطالعه من دقیقا سالش رو نمیدونم، حدود 4-5 سال پیش بود فکر میکنم،